سی تکل صاحب محترم ماندنه باشین. هفت و سی دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. نمایندگان طالبان با نمایندگان امریکا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان دیروز در امارات عربی متحد گفتگو کردند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید تکرار خلاف‌ورزی و سوء مدیریت در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور قابل پذیرش نیست. سازمان جهانی مهاجرت هشدار می‌دهد که افغانستان به تنهایی مشکل قاچاق انسان را مهار کرده نمی‌تواند و پاکستان دیروز دوشنبه از آزادی یک تبعه هند خبر داد. مشروع اخبار. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید تکرار خلاف‌ورزی و سوء مدیریت در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور غیر قابل پذیرش خواهد بود. تادا میچی یا ماماتو دیشب به شورای امنیت ملل متحد گفت در روند آمادگی انتخابات ولسی جرگه و برگزاری آن بی‌نظمی‌های بزرگ و قابل جلوگیری از سوی نهادهای مدیریت کننده امور انتخابات صورت گرفت.
It is more important to conduct credible elections by allowing for reforms and sufficient preparation.
مهمتر است که با فرصت دادن به اصلاحات و آمادگی های کافی انتخابات معتبر برگزار شود، بجای اینکه بدون اصلاحات لازم و در نظر گرفتن درس های آموخته شده انتخابات را اندازی شود. انتخابات ریاست جمهوری برای آینده این کشور مهم است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که انتخابات ریاست جمهوری را در 31 ماه حمل سال آینده برگزار می کند. سازمان جهانی مهاجرت IOM هشدار می دهد که افغانستان به تنهایی مشکل قاچاق انسان را مهار کرده نمی تواند. مینا پاودل، یک مسئول ارشد این سازمان در افغانستان دیروز گفت تمایل در حال افزایش برای رسیدگی به قاچاق انسان در این کشور وجود دارد. اما او در صحبت با رویترز افزود که برای مهار ساختن این مشکل به همکاری کشورهای همسایه افغانستان و اراده سیاسی در داخل افغانستان نیاز است. پاودل پیشنهاد کرد که یک موافقتنامه منطقه‌ای ایجاد شود تا به این معضله به گونه هماهنگ رسیدگی شود. در گزارش امسال وزارت خارجه آمریکا، افغانستان منبع و ترانزیت قاچاق انسان گفته شده است. بر اساس معلومات IOM، شمار دختران جوانی که از کشورهای همسایه افغانستان به این کشور قاچاق می‌شوند با سرعت افزایش یافته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. پاکستان دیروز دوشنبه از آزادی حمید نهال انصاری، یک تبعه هند، خبر داد. پاکستان انصاری را به جاسوسی متهم کرده گفته است که او پس از سپری کردن مدت حبس 3 ساله آزاد شده است. محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در حساب توییتر خود نوشت که انصاری از زندان آزاد و به هند منتقل شده است. به گفته او، آقای انصاری به گونه غیر قانونی وارد پاکستان شده بود و در جرایم ضد حکومت پاکستان و جعل اسناد دست داشت. حمید انصاری این اتهام را رد کرده است. او در سال 2012 زمان بازداشت شد که با استفاده از اسناد جعلی از افغانستان به آن سوی مرز رفته بود. استیفن دیمیستورا، نماینده خاص ملل متحد برای سوریه، در آخرین تلاش برای پیشرفت در جهت دستیابی به یک قانون اساسی جدید این کشور، امروز با دیپلمات‌های ایران، روسیه و ترکیه ملاقات می‌کند. دفتر آقای دیمیستورا دیروز دوشنبه اعلام کرد که این ملاقات در ژنو انجام خواهد شد. این دیدار احتمالاً یکی از آخرین ملاقات‌های آقای دیمیستورا با اطراف عمده نزاع سوریه خواهد بود، زیرا مأموریت وی در روزهای آینده به پایان می‌رسد. یک سخنگوی دفتر سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفته است که آقای لاوروف در این ملاقات اشتراک خواهد کرد. یک منبع دیپلماتیک ترکیه به خبرگزاری فرانسه گفته است که مولود چاوش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، همراه با جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در ژنو حضور خواهند یافت. و امریکا کلیسای جدید ارتودکس اوکراین را به خاطر استقلال از روسیه تبریک گفت. این اقدام کیف مسکو را خشمگین ساخته و تنش میان دو کشور را افزایش می دهد. وزارت خارجه امریکا در اعلامیه دیروز خود گفت که مراتب تبریکی خود را به میتروپولیتن اپیفانی رئیس کلیسای جدید فرستاده و این اقدام را یک لحظه تاریخی برای اوکراین می خواند. رابرت پالادینو سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت واشنگتن به حمایت خلل ناپذیر خود از اوکراین ادامه می دهد و آزادی عبادت بدون مداخله خارجی را محترم می داند. او گفته است که حق آزادی مذهبی همه اوکراینی ها را شامل می شود، به شمول آنهایی که به کلیسای ارتودکس جدید می پیوندند یا نه. پایان اخبار. هفت و 36 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مقام‌های آمریکایی و چند کشور دیگر با نمایندگان طالبان دیروز در امارات متحده عربی گفتگو کردند. لوی سارانوالی افغانستان میگوید تا کنون ده ها قضیه از چندین ولایت در زمینه جرایم و تقلب انتخاباتی به آنها رسیده است.
تا هنوز در 19 ولایت به شمول کابل قضایای مرتبط به انتخابات و جرایم انتخاباتی اتفاق افتاده. مجموعاً 81 قضیه به سارانوالی موصلت و دیده.
744مین سال روز وفات مولانا جلال الدین بلخی با نای و رقص سما تجلیل شد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
من مسلم هستم.
شما آرایشگر هستید؟
بله.
چقدر وقت میشه؟
حدود 6 سال میشه که من اینجا آرایشگاه دارم. عروس جور میکنیم، قیچی میکنیم.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی و کاروبار معصومه جان بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. مقام های امریکایی و چند کشور دیگر با نمایندگان طالبان دیروز دوشنبه در امارات متحده عربی گفتگو کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که در این دیدار در کنار نماینده امریکا، نماینده های عربستان سعودی، پاکستان و کشور میزبان یعنی امارات متحده عربی نیز حضور داشتند. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا در امور صلح افغانستان دو بار با نمایندگان طالبان در قطر گفتگو کرده است. نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید مرحله مهم دیگر تلاش های صلح این خواهد بود که حکومت افغانستان و طالبان با هم گفتگو کنند. ژکفر احمدی گزارش میدهد.
یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته ملاقاتها در شهر ابوظبی امارات متحده عربی بخشی از تلاش‌ها برای تشویق یک دیالوگ بین الافغانی است تا جنگ در این کشور خاتمه یابد. شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از این سخنگویی که نامش ذکر نشده گزارش داده که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان با ملاقات با تمامی طرف‌های دخیل در قضیه افغانستان به شمول طالبان ادامه خواهد داد تا یک راه حل برای پایان جنگ در افغانستان از طریق گفتگو مورد پشتیبانی قرار گیرد. اعضای بلند پایه گروه طالبان گفتند که دوره تازه گفتگوها با مقامهای آمریکایی 3 روز ادامه خواهد یافت. با گفته آنها در کنار نماینده های دفتر سیاسی طالبان در قطر، دو نماینده دیگر نیز از سوی ملا یعقوب پسر ملا عمر رهبر سابق این گروه برای شرکت در این گفتگوها فرستاده شدند. ریاست اجرایی افغانستان دوشنبه گفت که یک هیئت حکومتی این کشور به هدف اشتراک در گفتگوهای صلح با طالبان با امارات متحده عربی رفته، اما به اساس گزارش خبرگزاری رویترز گروه طالبان در یک اعلامیه گفته که اعضای ارشد این گروه قصد ندارند با اعضای این هیئت ببینند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان به روز یکشنبه در نشست مقام‌های امنیت ملی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و امریکا که روی صلح افغانستان متمرکز بود شرکت کرد. بر اساس گزارش رویترز، مقام‌های آمریکایی در این اواخر تلاش‌هایشان را برای جلب حمایت بازیگران مهم منطقه به شمول پاکستان و عربستان از آغاز مذاکرات رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان بیشتر ساختند. شماری از دیپلمات‌های غربی می‌گویند انتقال مکان گفتگوهای صلح از قطر به امارات متحده عربی بخشی از این تلاش‌هاست. به گفته آنها، زیرا عربستان سعودی که می‌تواند از نفوذ خود بالای متحدش یعنی پاکستان استفاده کند، با قطر رابطه خوب ندارد. یک دیپلمات غربی در کابل که نخواست نامش افشا شود در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته که اگر هم اکنون عربستان سعودی از پاکستان بخواهد که از پروسه صلح افغانستان پشتیبانی کند، پاکستان این خواست را نادیده گرفته نمیتواند. نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید مرحله مهم دیگر تلاش‌های صلح این خواهد بود که حکومت افغانستان و طالبان با هم ببینند. تادامیچی یاماموتو در سخنرانی دیشبش در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد بیشتر گفت: ما امیدوار هستیم که فرصت کنونی هر دو طرف را یکجا سازد تا بتوانند به مسائل گوناگون راه حل را جستجو کنند که برای دستیابی به یک تفاهم مسالمت آمیز نیاز است. مقام‌های آمریکایی در جریان گفتگوها با طالبان بیشتر تلاش کردند تا این گروه را به پذیرفتن آتش‌بس و اجرای مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان تشویق کنند، اما این گروه زیادتر روی خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان تاکید کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
لوی سارانولی افغانستان می‌گوید که تاکنون 81 قضیه از 19 ولایت در زمینه جرایم و تقلب‌های انتخاباتی به آنها رسیده است. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارانولی، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که در پیوند به این قضایا حدود 230 تن متهم و مجرم شناخته شدند. شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی از این اقدام لوی سارانولی می‌ستایند، اما آن را کافی نمی‌دانند و امیدوارند که در این زمینه تلاش‌های بیشتری صورت گیرد. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
لوی سارانولی افغانستان می‌گوید عاملین تزویر در تذکره، انتقال و استعمال تذکره، فروش استیکر، دزدی مواد اساس انتخاباتی، اخلال کردن محلات انتخاباتی و موارد دیگر بازداشت شده و تحت تحقیق قرار دارند. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارانولی، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت این نتیجه ارزیابی هیئت است که در پیوند به ارزیابی شکایات انتخاباتی در 19 ولایت به رهبری لوی سارانولی گماشته شده بود. وی درباره ارزیابی این هیئت چنین گفت:
تا هنوز در 19 ولایت به شمول کابل قضایای مرتبط به انتخابات و جرایم انتخاباتی اتفاق افتاده. مجموعاً 81 قضیه به سارانولی مواصلت ورزیده تا این قضایا باید تحقیق شوند، بررسی شوند. در پیوند به 81 قضیه حدود 230 تن مضمونین و متهمین هستند.
آقای رسولی افزود 22 تن کارمندان کمیسیون های انتخاباتی، 32 منصوب ملکی و نظامی، 4 کاندید شورای ولسوالی ها و 155 فرد عادی شامل این افراد است. وی گفت در تمام پروسه انتخاباتی 554 تذکره تزویر شده و در ولایت پکتیکا در 7 جلد کتاب مواد اساس انتخاباتی دستبرد صورت گرفته که تمام آن تحت بررسی و تحقیق قرار دارد. این در حال است که در جریان انتخابات 28 و 29 میزان برخی از سیاسیون، احزاب سیاسی، فعالین مدنی، اعضای شورای ملی و مردم عام بار بار از تقلب‌های انتخاباتی انتقاد کردند. کمیسیون شکایت انتخابات افغانستان گفته است هزاران شکایت در پیوند به این انتخابات را ثبت کردند. از سوی هم یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عدالانی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی از این اقدام لوی سارانولی ستایش کرد، اما تاکید دارد که نداره به کمک ارگان‌های کشفی و امنیتی دیگر قضایای تقلبات انتخاباتی را نیز کشف کند. سطح این فساد نشان میدهد که تنها به 80 قضیه محدود نیست. از لوی سارانولی امید داریم که این قضیه را تنها در سطح افراد پایین مد نظر نگیرد، بلکه مهم این است کاندیدانی که که در این پروسه در رشوت دخیل بودند آنها نیز مستثنا نشوند. آقای رشید می افزاید لوی سرانوالی افغانستان باید نتایج تحقیقات از مجرمین و متهمین در پروسه انتخابات را با مردم شریک کند تا مردم به عدالت و حاکمیت حکومت باورمند شوند.
همکارم نورالله شایان گزارش میداد. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. از 744مین سالروز وفات مولانا جلال الدین بلخی، شاعر معروف جهان، در زادگاهش بلخ با رقص ویژه تصوفی خودش تجلیل صورت گرفت. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه استارز اند استرایپس با آمادگی طالبان جهت شرکت در مذاکرات روز دوشنبه در امارات متحده عربی تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، این دیدار میان مقام‌های آمریکایی، عربستان سعودی، پاکستانی و امارات متحده عربی با نماینده‌های طالبان تازه‌ترین تلاش برای پایان دادن به جنگ 17 ساله افغانستان است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز دوشنبه گفت که مذاکرات در این روز در امارات متحده عربی ادامه یافت. استارز اند استرایپس در ادامه مطلبش افزوده است، با آنکه انتظار نمی رود مقام های افغان به صورت رو در رو با طالبان گفتگو کنند، اما حضور آنها در مذاکرات امارات یک مرحله خیلی مهم برای کشاندن هر دو جانب به گفتگو هاست. روزنامه به این هم توجه کرده که سعودی و امارات متحده نفوذ قابل توجه بر طالبان دارند و ظاهرا تلاش ها را افزایش دادند تا گفتگوهای این گروه با حکومت افغانستان به صورت رو در رو صورت گیرد. عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده عربی تنها سه کشور بودند که رژیم طالبان را تا هنگام سرنگونیش در سال 2001 میلادی بر رسمیت می‌شناختند. به نوشته روزنامه استارز اند استرایپس، زلمه خلیلزاد از هنگامی که در ماه سپتامبر به حیث نماینده آمریکا برای صلح افغانستان تعیین شد، تلاش‌های جدی را برای آغاز مذاکرات انجام داده است. او در این مدت به چندین کشور سفر کرده تا گفتگوهای جامعی در مورد پروسه صلح افغانستان داشته باشد. روزنامه و اظهارات عمران خان، صدر اعظم پاکستان، هم تمرکز کرده که گفته است کشورش سازمان دهنده مذاکرات امارات متحده عربی است. او به این هم تاکید ورزیده که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد. بحرانی که با $1 تریلیون مصرف طویل‌ترین جنگ آمریکا در تاریخ دانسته می شود. روزنامه بریتانیایی دیلی میل در مورد سرنوشت ترجمان‌های افغان مطلب را نشر کرده است. روزنامه اظهارات نظیر آیین، یکی از ترجمان‌ها را نشر کرده که ویزای 5 ساله‌اش در بریتانیا در 5 دسامبر پوره شد و تا هنوز در لندن به صورت غیر قانونی به سر می‌برد. شاهزاده چارلز بریتانیا، ویلیام هیک وزیر خارجه و لیام فاکس وزیر دفاع این کشور کسانی بودند که نظیر آیین برای آنها ترجمانی کرده بود، اما با این همه او با خطر اخراج از بریتانیا روبروست. دیلی میل با نقل از آقای آیین نوشته که امیدواری دارد حکومت بریتانیا این حقیقت را بپذیرد که ترجمان‌های افغان مردم عادی نیستند، بلکه کسانند که زندگیشان را با خطر روبرو ساختند تا به گفته او جاده‌های لندن مسئول و امنیت بمانند.
از 744مین سالروز وفات مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر معروف جهان، در زادگاهش بلخ با رقص ویژه تصوفی خودش، رقص سما، گرامی داشت صورت گرفت. فرهنگیان بلخ میگویند مولانا که به مولوی رومی نیز یاد می شود، به خاطر اشعار تصوفی و عرفانیش شهره شعر در زمینه ادبیات و تصوف در جهان است، اما در بلخ، جایی که او متولد شده، همدیارانش به دلیل حاکمیت فقر ادبی در جامعه از مولانا و راه و روش تصوفی او شناخت کامل ندارند. مجیب الرحمن حبیب‌زئی در مورد گزارش مفصل از مزار شریف دارد.
از 744مین سالیاد درگذشت مولوی با رقص سما در بلخ بزرگ داشت شد. مولانا جلال الدین محمد بلخی که به نام خداوندگار بلخ و مولوی رومی نیز شهرت دارد، در سال 586 هجری در بلخ به دنیا آمده است. نام او محمد و القابش در دوران حیات جلال الدین و مولوی بودند. مولانا در 13 سالگی زادگاهش بلخ را به قصد ترکیه ترک گفته و ره سپار دنیای غربت شد. مولوی بیشتر از 7 دهه قبل در شهر قنیه ترکیه درگذشته و مقبرش نیز در همانجا از اماکن مشهور تاریخی و با ارزش میراث‌های فرهنگی شهر قنیه به شمار می رود. جلال الدین محمد بلخی از بحر اشعار عرفانی و تصوفیش در جهان شهره است و کتاب معروفش معنوی و مستوی تا اکنون به 18 زبان مختلف دنیا برگردان و به چاپ رسیده است. انجام رقص سما یکی از ویژگی های راه و روش تصوفی مولوی است. اینجا در بلخ زادگاه مولانا، فرهنگیان به دلیل حاکمیت فقر فرهنگی بر جامعه از عدم ترویج راه عرفانی مولوی و شناسایی شخصیت تصوفی و ادبیش شاکی اند. جان محمد جیهون یکی از فرهنگیان در بلخ به این باور است.
دلایل از اینکه مردم ما کمتر به آثار حضرت مولانا میپردازند یکی فقر فرهنگی است که ما داریم، دوم بلند بودن معنای آثار حضرت مولانا.
خانقای بهاءالدین ولد پدر مولوی در ولسوالی بلخ ولایت بلخ قرار دارد که به دلیل تهدید حوادث طبیعی با خطر نابودی مواجه است. فرهنگیان بلخ از حکومت خواهان بازسازی خانه مولوی و حفظ بقایای آن هستند. صادق قصیان استاد دپارتمنت ادبیات پوهنتون بلخ در رابطه میگوید:
و ما ارتباط میگیره به دولت، ما بارها ما تلاش کردیم با مسئولین صحبت کنیم تا بتانیم حداقل برای حفظ همون بقایای خانقای پدر مولانا هم از ابتدایی ترین وسایل امکانات استفاده کنیم تا به کار کلانش برسیم. نشد
سالم محمد خلیق رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ نیز میپذیرد که به دلیل نبوده بودجه و امکانات نتوانستند تا کار بازسازی خانقای مولوی را به فرجام برسانند. مجیب رحمان حبیب سعید، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدر اعظم برتانیا میگوید که رأی‌گیری در پارلمان این کشور در مورد موافقتنامه برگزیت با اتحادیه اروپا یا خروج برتانیا از این اتحادیه در 14 جنوری برگزار خواهد شد. ترزا می در 10 دسامبر این رأی‌گیری را به تعویق انداخت و از احتمال خروج بدون طرح از این اتحادیه خبر داد. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
10 هفته به عملی شدن برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مانده، اما چالش ها و مخالفت ها در جایش باقی است. قرار است رأی‌گیری در پارلمان بریتانیا در مورد موافقتنامه برگزیت با اتحادیه اروپا با بیش از 1 ماه تأخیر برگزار شود. تریزا می صدر اعظم بریتانیا دیروز در پارلمان کشورش گفت که رأی‌گیری در 14 جنوری برگزار خواهد شد. می دانم که این یک معامله کامل برای همه نیست، این یک سازش است، اما اگر ما بگذاریم که معامله کامل دشمن معامله خوب شود، در آن صورت ما خطر خروج بدون معامله از اتحادیه اروپا را می پذیریم. با وصف اصرار خانم می روی این که برگزیت را عملی خواهد کرد، او با فشارهای فزاینده روبروست، از جمله تأکید روی برگزاری همه‌پرسی جدید و یا رأی‌گیری اعضای پارلمان برای بیرون رفت از بنبست برگزیت و جلوگیری از زیان اقتصادی ناشی از خروج بدون موافقتنامه بریتانیا از اتحادیه اروپا. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر که به عنوان مخالف سیاسی عمده تریزا می شناخته می شود، در نشست پارلمان بریتانیا با تصمیم خانم می برای رأی‌گیری 14 جنوری ابراز مخالفت کرد. او افزود که به خاطر تأخیر در کار خانم می طرح رأی عدم اعتماد به او را پیشنهاد می کند. حکومت بریتانیا و اتحادیه اروپا ماه گذشته روی یک موافقتنامه در مورد خروج بریتانیا از این اتحادیه به توافق رسیدند. نیاز است تا این موافقتنامه در پارلمان بریتانیا به رأی‌گیری گذاشته شود. منتقدان به شمول ده‌ها همحزبی خانم می باور دارند که توافق او با اتحادیه اروپا بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت مطالبات طرفداران این طرح را برآورده نمی‌کند. او هم از بیم آن که مبادا موافقتنامه برگزیت با اکثریت آرا در پارلمان بریتانیا رد شود، رأی‌گیری در موردش را در 10 دسامبر به تأخیر انداخت. خانم می سپس به هالند، جرمنی و بلژیم رفت تا حمایت رهبران اتحادیه اروپا را برای ایجاد یک سلسله تغییرات در این موافقتنامه به دست بیاورد و از اکثریت لازم در پارلمان کشورش برای تصویب آن برخوردار شود. اما او نتوانست در جریان جلسه هفته گذشته سران اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم آنها را تشویق کند. قرار است برگزیت در 29 ماه مارچ 2019 عملی شود.
همکارم ژکفر احمدی گزارش می‌داد. شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر مجله خبری صبح، قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید تکرار خلاف‌ورزی و سوء مدیریت در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور غیر قابل پذیرش خواهد بود. تادا میچی یا ماماتو دیشب به شورای امنیت گفت در روند آمادگی انتخابات گذشته ولسی جرگه و برگزاری آن بی‌نظمی‌های بزرگ و قابل جلوگیری صورت گرفت. سازمان جهانی مهاجرت IOM هشدار می‌دهد که افغانستان به تنهایی مشکل قاچاق انسان را مهار کردن نمی‌تواند. مینا پاودل، یک مسئول ارشد این سازمان در افغانستان، دیروز گفت تمایل در حال افزایش برای رسیدگی به قاچاق انسان در این کشور وجود دارد. پاکستان دیروز دوشنبه از آزادی حمید نهال انصاری، یک تبعه هند، خبر داد. پاکستان که انصاری را به جاسوسی متهم کرده گفته است که او پس از سپری کردن مدت حبس 3 ساله آزاد شده است. استیفن دی میستورا، نماینده خاص ملل متحد برای سوریه، در آخرین تلاش برای پیشرفت در جهت دستیابی به قانون اساسی جدید این کشور، امروز با دیپلمات‌های ارشد ایران، روسیه و ترکیه ملاقات می‌کند. و آمریکا کلیسای جدید ارتدوکس اوکراین را به خاطر استقلال از روسیه تبریک گفت. این اقدام کیف مسکو را خشمگین ساخته و تنش میان دو کشور را افزود.